عبور از تاریخ رو همراهی کنید.
سلام، چه حالینا، چه احوالینا، یا خسته این یا خوب و سرحالینا، روزا چه گرم کار و فعالینا، شبام که پای فیلم و فوتبالینا، کجا این یا چه شکلینا، بخند و بیخیالینا، جنوب و شرق و غرب بلکم تو جاده شمالینا، بگو چه حالینا، چه احوالینا، دیگه بالینا جور و خوشحالینا،
بالینا خوشحالینا.
سفید شوم تاپه، سفید شوم تاپه، سفید شوی من تاپه. سفیدا رو جدا کن با تاپه ریز تو ماشین، لباسا همه درخشان میشن، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرولش هم خیلی تاپه، لکه ها رو میبره، نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه. سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه. سفیدشون تاپه، سفیدشون تاپه، سفیدشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاده است، فرمولش هم خیلی تاپه. صوفه ای زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره. از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض ادب به حضور شما شنوندگان محترم، من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. به طور خلاصه میخواهم بگویم که کودتای 28 مرداد و آنچه که من آن را قائلو کودتا میخوانم، یعنی لومپن پرولتاریا، اقداماتی آغاز میکنه با تشویق ماموران انگلیس و آمریکا.
Thank you.
قرار کودتا دستورش میاد. یک نفر که به ایران میاد به نام کلونل کاروله. این آدم خیلی در کار کودتا وارد بوده، هر جا که آمریکایی‌ها می‌خواستن کودتا کنن هر شود که اینها می‌اومدن و انجام می‌دادن. کلل میت، کلل رایزر، نمی‌دونم تا حالا اسمارو شنیدی یا نه، این سه نفر کلل کارول، کلل میت و کلونل رایزر، اینا میان به ایران. کلل رایزر ظاهراً به عنوان عضو اصل چهار ترومن، آقای نصیری میره، سرنگ نصیری، روزولت با شاه ملاقات میکنه، خیلی مفصله. بعدم شوارتسکوف میاد ایران و به شاه میگه که خواهر شما شادخت اشرف رو ما پیدا کردیم، مامورین CIA با ایشون ملاقات کردن، مامورین انتلیجنس سرویس با ایشون ملاقات کردن. میاد ایران همون چهارم مرداد، یه سفری به ایران میکنه و عرض شود که قرارا رو میذاره. نمایندگان دولت آمریکا و انگلستان به ایشون اطمینان دادن که از شما حمایت میکنن. شاه میگه خیلی خوب. این خانم میاد، مصدق متوجه میشه، به محض که ایشون با عرض شود که شناسنامه خانم شفیق، چون شوهرش یک خلبان مصری بود در دوران جنگ به ایران میومد، بعد از سال 22 با ایشون در مصر ازدواج میکنه، اینم از شوهرش طلاق گرفته بود. ما نمیخوایم وارد خانواده کسی بشیم، ولی خب اینا وارد سیاست شدن، تاریخ همینه دیگه. بنابراین ایشونو میرن در پاریس پیدا میکنن. وقتی میاد ایران میخواد پیام نمایندگان CIA و انتلیجنس سرویس رو بیاره، مصدق یک عرشبت سرهنگ میفرسته، فرماندار نظامی تهران به نام سرهنگ اشرفی، حسین قلی اشرفی، تا چند سال پیش زنده بود. میره بهش میگه که میخواد دربار اینو ببینه، را نمیدن. حالا این میره در سعدآباد، میره پلو شاه، از کاخ خودش که رضا شاه برای اینا ساخته بود میره پلو شاه و پیامو میرسونه. فاصله سرهنگ اشرفی میاد دیگه، والعزت باید از ایران برن و ایشون حق نداشتن، چون میگوهدن این میخواست کودتا کنه در سال 1331 با کمک سرتیب آریانا، عرض شود فرمانده لشکر یک گارد شاهنشاهی. مصدق دستور انحلال لشکر میده. اگر گفتید چرا، برای اینکه وزیر دفاع شده بود دیگه، بعد از سیتیر ایشون وزیر دفاع شده بود، هم نخست وزیر بود هم وزیر دفاع، لشکر یک و لشکر دو رو به هم میزنن. از اینها یه تعدادی میره شهرستانه، یکی دو تا تیم در تهران، 5 تا تیم میمونه، 3 تا کوهستانی هستش و 2 تا تیم زرهی. این 5 تا تیم تهران بین اینا تقسیم میشه، چون حکومت مصدق دیگه تقریبا از سال 31 همش با حکومت نظامی همراه بود، گردانهای این 5 تا تیپ در اختیار فرماندار نظامی بود. آقای اشرفی میره پلو قرض شود که آقای علا، علا نبود اون موقع، یادم رفت بگم، ایشونو برکنار کرده بودن، بعد از 9 اسفند استعفا داده بود، میره پلو ابوالقاسم امینی، برادر دکتر علی امینی، خیلی آرزو داشت وزیر دربار بشه. مکی گفت یه روزی به من گفت من خیلی دلم میخواد وزیر دربار بشم، و مکی گفت شاه به من گفته، من چون آداب درباری رو نمیدونم و دلم نمیخواد وارد دربار بشم، این کار رو برای تو درست میکنم. اینو در کتاب خاطرات سیاسیش نوشت. میره ابلاغ میکنه، ابوالقاسم امینی هم میاد خیلی تند به شاه میگه که والعزت بی خود اومدن، میگه که ایشون مثل که مشکلاتی دارن، ایشون هم میگه که پسر کوچک من شهریار که بعد سرهنگ شد و فرمانده هاورگراف، یگان هاورگراف، ایشون دچار ناراحتی بیماریه، اومدم خونم رو بفروشم و بعدم 48 ساعت تهران برمیگرده، ماموریت خودشو انجام میده. تسکوف که میاد میگه آقا یه نفر دیگه قراره بیاد به نام کرمیت روزولت، اونم همون موقع میاد. شوار تسکوف قبلا عرض کردم رئیس ژاندارمری ایران بود، با عظمت و با ابهت و با خیلی عرض شود که دنگ و فنگ فراوان میاد در فرودگاه مهرآباد، سرتیپ امینی فرمانده ژاندارمری، اینم برادر دکتر امینی بود، میره به استقبالش و احترام میذاره سرتیپ محمود امینی. و این به عنوانی که من میخوام برم پاکستانمون 72 ساعت تو تهرانه و 1,000,000 دلار پول با خودش میاره، چمدونش 1,000,000 دلار پول بوده. خب این پولا رو ما چطوری تبدیل کنیم به عرض شود که پول ایرانی؟ یکی از مدیران بلند پایه مصدق که در رأس سازمان برنامه بوده این کار رو انجام میده و احتمالا رشیدیان این پولا رو تبدیل به پول ایرانی میکنه که از اینا مبلغ زیادی خرج نمیشه، معادل 75,000 دلار عرض شود بیشتر خرج نمیشه، به یه عده در جنوب شهر میدن. و ما جریان اینو از یک شخصی شنیدیم با یک واسطه، یعنی آقای محمود تربتی سنجابی، روزنامه‌نگار قدیمی، یک کتابی نوشته در مورد همین کودتا به نام کودتا سازان، و این کتابش به قدری جالبه که تمام جریان 28 مرداد رو نوشته که چه اتفاقی افتاد و برای چی شورشیان توانستن. من این مسئله در برنامه آینده به عرض شما میرسانم. بازم وقت من تموم شد، اجازه بدید که باقی این اسناد و مدارک و سندها و آمار جالب رو به عرض شما برسانم که عرض شود در برنامه بعدی. خدا نگهدار شما باد.
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهای رمنده تو، رهای رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستن، تو را به بند کینه بستن، چه عاشقان بینشانی که پای درد تو نشستن، چه پای درد تو نشستن.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه، 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
پرنده برای پرواز کردن لانه امنش رو ترک میکنه. ما هم برای پریدن و رسیدن به موفقیت باید از ترس هامون عبور کنیم و قدرت درونیمون رو باور کنیم. درود بر همه شما شنوندگان محترم رادیو جوان. با اعلام ساعت 14:45 در این ساعت شکوه حماسه رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو. حماسه که این خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین. اینان زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه.
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اولین یگان نظامی کشور بود که سازمانی با عنوان جهاد خودکفایی را در داخل خود تشکیل داد. سازمانی توانمند که اولین حرکت‌های آن عملیاتی نگه داشتن هواپیماهای خود در تمامی انبا در طول 8 سال جنگ تحمیل. مجتمع صنعتی اوج در نیروی هوایی ارتش در سال 65 و با دستور امیر سرلشکر شهید ستاری ایجاد شد. هدف از تأسیس آن بازسازی هواپیماهای آسیب دیده بود. هدفی که در پس آن اندیشه ای برای رسیدن به بستر ساخت انواع جنگنده ها و هواپیماهای آموزشی وجود داشت.
در ارتباط با بحث صنایع دفاعی و غیر بلوغی که صنایع دفاعی تونسته بعد از انقلاب به دست بیاره در طی 40 سال گذشته، به لطف خدا توفیقات بسیار خوبی حاصل شده. من بذم میخوام که در چند فاز این رو خدمت شما عرض بکنم. ما یه سیر بلوغی داشتیم یا یه سیر تطوری داشتیم که میشه اون رو در 4 سرفصل خلاصه کرد. سرفصل اول آنچه بود که ما در ابتدای انقلاب به دست آوردیم و پس از انقلاب اسلامی در سال 57 آنچه که وجود داشت و برای ما موند. ما همونطور که میدونید قبل از انقلاب بیش از 44,000 مستشار خارجی داشتیم، عمدتاً امریکایی در صنایع مختلف، و ما در ابتدای انقلاب در سال 57 آنچه که برای ما باقی موند، ما به عنوان یک مصرف کننده و یک یوزر امکانات و تجهیزات گسترده دفاعی و جنگی بود که در اختیار ما بود، ولی ما این امکان رو نداشتیم که بتونیم از این دستاوردها و از این همه تجهیزات استفاده بکنیم و بتونیم اینا رو تعمیر بکنیم، نگهداری بکنیم، بهره برداری بکنیم. آنچه که برای ما مونده بود این که ما بتونیم با حضور مستشاران خارجی، مثلا خلبانان ما بتونن از هواپیما استفاده بکنن، یا حتی در صنایع کوچکتر مثل اسلحه سازی ما فقط بتونیم جسر رو مونتاژ بکنیم. این در واقع یک صنعت حد اقلی مونتاژ و با وابستگی حد اکثری بود که در ابتدای انقلاب وجود داشت و برای ما باقی موند. اما پس از انقلاب این روحیه انقلابی و این بحث جوانان خوب و روحیات بسیار خوبی که ایجاد شده بود و این نفس امام راحل که بحث خودکفایی رو مطرح کرده بودن یک فرصت بسیار عالی شد، به خصوص این که تقریبا 2 سال بعد از انقلاب جنگ تحمیلی شروع شد و این جنگ تحمیلی توأم بود با بحث تحریم و درهای خارجیان برای ما بسته شد. به یک باره همه مستشاره خارجی بعد از انقلاب رفتن و ما موندیم با این همه تجهیزات و در واقع عدم آمادگی که کارشناسان ما و تکنسیان‌های ما و بهره برداری ما از این امکانات داشتن و فشار بزرگی که جنگ تحمیلی داشت. بنابراین با یک همت بسیار جهادی و مدیریت جهادی و در واقع کار بسیار پرتلاشی که انجام شد، ما اولین قدم یا اولین گام از این 4 گامی که میخوام خدمتتون عرض بکنم این بود که ما تونستیم این فرصت رو و این مصرف کنندگی محض رو که یوزر بودیم تبدیل کنیم به این که بتونیم اینا رو به بهره برداری برسونیم و این خودش قدم بزرگی بود که ما در همون ابتدای جنگ تونستیم به یک باره 140 فرمان هواپیما بره در خاک عراق یا مثلا بتونیم از امکانات مثل تانک یا مثلا نفربرها استفاده بکنیم و کم کم وارد این بشیم که بتونیم اینا رو به نقطه تعمیر برسونیم و تعمیراتش رو انجام بدیم، براشون قطعیت تأمین بکنیم، در حالی که خب درهای خارجی برای ما از همون اول انقلاب بسته شد.
کارشناسان نظامی ایران در آن دوران تصمیم گرفته بودند تا ضمن عملیاتی کردن دوباره پرنده‌های آسیب دیده از جنگ، از طریق بازسازی آنها بتوانند راهی برای طراحی و ساخت انواع هواپیماها پیدا کنند. برنامه بازسازی و عملیاتی کردن جنگنده‌های آسیب دیده در سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوایی با همه قوت ادامه داشت، به طوری که در طول 2 دهه 70 و 80 شمسی ده‌ها فروند هواپیمای بازسازی شده به نهاد تحویل داده شد. شایان ذکر است که پس از جنگ تحمیلی این برنامه با مشارکت صنایع هوایی ایران سها تقویت شد. با همه اینها یک گام مهم که به وسیله جهاد خودکفایی نهاجا برداشته شد، شکلگیری نهضت قطعه سازی بود. نهضتی که به موازات آن برای تامین هواپیماهای جنگی طرح‌های میان مدت و بلند مدتی تعریف شد. امری که با توجه به تحریم تسلیحاتی کشور و ممکن نبودن تهیه هواپیماهای رزمی مطلوب از کشورهای دیگر بسیار قابل ستایش بود. این برنامه بر اساس مهندسی معکوس هواپیماهای جنگنده F-5 تایگر امریکایی در سالهای 66 و 67 شکل گرفت.
این گام اول که ما تونستیم این بحث یوزر بودن و استفاده کننده محض بودن رو به بهترین وجه ممکن بدون حضور مستشاران خارج انجام بدیم. این در واقع میشه گفت که دهه اول انقلاب یا مثلا تا اواسط جنگ به حساب میاد. بعد از اون ما وارد فاز دوم شدیم و این که ما تونستیم از استفاده کردن محصولات و قطعه سازی برسیم به بحث کپی سازی، یعنی ما تونستیم بسیاری از این محصولاتی رو که در اختیار داشتیم رو مشابه سازی بکنیم و در واقع نیازمندی های خودمون رو با کپی سازی قطعات، زیر مجموعه ها و بعضی از اون قطعات خاصی که در محصولات نظامی وجود داشت تونستیم اینا رو تامین بکنیم به صورت داخلی و نیازهای خودمون رو برطرف بکنیم، که این یه گام خیلی بزرگی بود که ما انجام دادیم و در واقع میشه گفت که خودش یه جور جرأت و جسارتی بود که به مجموعه نیروهای مسلح و صنایع دفاعی داد که ما میتونیم و صحبت امام که ما میتوانیم رو ما برای اولین بار با گوشت و پوستمون حس کردیم که میشه ما بدون مستشار خارجی هم بهره بردار باشیم، هم قطعی یدکی تولید کنیم، هم تعمیرکار باشیم، هم بتونیم محصولات پیچیده رو اوورهال بکنیم و هم کپی سازی انجام بدیم. یه قدم جلوتر که ما اومدیم و در دهه دوم انقلاب این بود که ما وارد عرصه مهندسی معمار شد که یه قدم از کپی‌سازی جلوتره، یعنی این که ما به مفاهیم مهندسی هم پی بردیم که چرا طرف خارجی که این محصول به ما داده بدین گونه طراحی کرده، یعنی خود این که ما بتونیم در واقع به مفاهیم مهندسی برسیم چند گام جلوتر از کپی سازی که در قدم قبلی برداشتیم. بنابراین این مهندسی معکوس خودش یک جرأت و جسارت بیشتری بود، یک افتخار بیشتری بود و ما تونستیم که در خیلی از عرصه‌ها و محصولات بیان محصولات مختلف رو هم کپی سازی کنیم و هم مهندسی معکوس کنیم. در مهندسی معکوس تونستیم تغییرات بدیم و بهبود بدیم، یعنی محصولی بدیم بیرون که هم مشابه خارجیه و هم بعضا بهتر از اونه، یعنی متناسب با شرایط بومی و اقلیمی کشور تغییراتی در بعضی از اجزای اون ببین، ولی خب بالاخره اون چارچوب‌های اصلی محصول همونی بود که از خارجی‌ها قبلا گرفته بودیم. خب این هم یه قدم بزرگی بود که کم کم مثلا منطق مهندسی معکوس در کشور جا افتاد و برای اولین بار در کشور و در صنایع کشور صنعت دفاعی بود که تونست منطق مهندسی معکوس رو در واقع تعریف کنه و در جشنواره خوارزمی رتبه بسیار خوبی رو در پیاده سازی مهندسی معکوس بگیره.
گمان مبر که این دیار دیگر دلیر و دلاوری ندارد، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دستهای خالی گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر سینه به سینه دشمن دون ایستادن.
امیر مسعود، امیر جان یکیشو بیارش رو الله، بیارش رو الله، میزونش کن به گوش باش. سری
اینجا ایران است، سرزمین بلند همتانی از تبار آرش و سیاوش، خاک پاک مردان همیشه مرد این تاریخ کهن.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بهشون ندید.
بروی جب ما بگید اجرگاه داریم یک مهاجمه سبیه اجرگاه میدیم کنید، این مهاجمه همه
جلوه‌گر زیبایی در محیط. الگانت، زیبای ماندگار. با الگانت محیط